أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اینکه عطا دو قسم است، عطای ذاتی و عطای اسمی، و در بحث عطای اسمی هم مسئله ظهور وحدت در کثرت را ذکر کردند، هم مسئله انتواء کثرت در وحدت و بازگشت کثرت به وحدت را ذکر کردند، آنگاه فرمودند این امور کثیره هیچ کدام این هم نیست و تکراری در عالم نیست. برای اینکه خدای سبحان دارای اسماء گوناگون است، اسماء نامحدود است و هر اسمی عطای خاص دارد و اثر مخصوص دارد، قهرن موجودات خارجیه هر کدام، هستی خاص و آثار هستی خاص خود را داراستند. در بحث قبل از راه کثرت اعیان خارجیه به کثرت اسما پی بردن که تقریبا یک برهان انی بود، الان از راه کثرت اسما پی به تفاوت اعیان خارجی میبرن یک برهان لمی است، گرچه اون برهان انی به این برهان لمی هر دو تنبیه مسئله است نه تعلیل مسئله، ولی فرق گذشته و حال این است که در صفحه 116 از راه برهان این و در صفحه 117 از راه برهان لم تفاوت اعیان خارجی را بازگو کرده، چه اینکه یک دلیل دیگری هم در خصوص این مسئله ذکر میکنن و این است که چون مثلان من جمیع الجهات وجود ندارن پس تکرار در عالم نیست، زیرا وقتی میتوان گفت فیض خدا مکرر است یا تجلی تکرار دارد که ما بتوانیم دو موجود همسان من جمیع الجهات پیدا کنیم، و از اون جهت که دو موجود همسان محال است، برای اینکه مثلین اگر در جمیع جهات یکسان باشند دیگر دو نخواهند بود، پس معلوم می شود که وجود مثلان من جمیع جهات محال است. وقتی مثلان من جمیع جهات محال بود، اصلا تکرار در عالم محال است، و تکرار در عالم محال بود پس خدای سبحان تکرار هم ندارد. این هم به عنوان تعلیل ذکر شده است، ولی بازگشت این به تنبیه است، زیرا در همون اول کتاب فرمودن اون چرا که به عنوان سند عقلی یا دلیل نقلی ذکر می شود جنبه تنبیهی دارد، زیرا کسی که مشاهده می کند یک مسئله را نیازی به تعلیل عقلی یا تعلیل نقلی ندارد، و اگر احیانا به برهان عقلی یا نقلی تمسک می کند برای تأیید و تنبیه مطلب است. اون که مشاهده می کند فیوزات الهی مانند قطرات باران هر لحظه تازه می ریزد، اون نیازی ندارد برای استحاله تکرار در تجلی برهان قام کند. وقتی که این مسئله را ترک کردن، این دو مطلب اساسی اینجا زنده می شود، یکی اینکه نه در کار خدا تکرار هست و نه اینکه یک موجودی در دو حال باقی است و سراسر عالم هر لحظه تازه است. چرا؟ چون خدای سبحان دائما کار گوناگون انجام میدهد، پس اشیا دائما فیضهای گوناگون دریافت میکنند. وقتی اصل هستی اشیا لحظه به لحظه تازه باشد، کمالات اونها، اوصاف اونها، شرایط اونها هم لحظه به لحظه تازه است، زیرا کمالات هستی تابع هستی است. وقتی هر هستی هر موجودی هر لحظه تازه باشد، یقینا اوصاف و کمالات او هم تازه است. اینجاست که مسئله تجدد امثال مطرح است. پس این دو مسئله در این حال که بی ارتباط به هم نیستن، جدای از همان، یکی به اسمای حسنای خدا برمیگردد، یکی به مظاهر او. اسمای خدای سبحان کارشون تکراری نیست، تجلی تکرار بر نمی دارد. مظاهر اسما که اعیان خارجیان هرگز دو لحظه یک حال و یکسان نیستند. پس اعیان خارجیه که مظاهر اسما و صفاتن هر لحظه تازن و چون امثال پشت سر هم میرسد و تجدد پیدا میکند و این امثال همسان همان و همگونه همان، به نظر میآید که این اشیا ثابتن، وگرنه اشیا نه تنها ثابت نیستن بلکه هر لحظه تازن. پس تجدد امثال مربوط به اعیان خارجی است که مظاهر اسماء حقن، و عدم تکرار تجلی و عدم تکرار عطاهای اسمی مربوط به مبدأ فاعلی است. پس خدای سبحان هر لحظه کار تازه می کند و عالم هم هر لحظه تازه می شود. ارتباط این دو مسئله به این است که چون خدای سبحان هر لحظه فیض تازه می فرستد، عالم هر لحظه تازه می شود، که اینا ارتباط ظاهر و مظهرن. به لسان اهل حکمت علت و معلول، به لسان اهل معرفت ظاهر و مظهرن. چون اسمای الهی هر لحظه ظهور تازه دارن، پس عالم هر لحظه تازه است. از عارف سوال بکنید که چرا اسماء اله، چرا عالم هر لحظه تازه است؟ برای میگوید برای اینکه من میبینم هر لحظه اسماء الهی کار تازه میکنن، و چون اسماء الهی هر لحظه ظهور تازه دارن، پس مظاهرم هر لحظه تازه هن. این جوابی است که عارف میدهد. و اگر خواستیم از او که این حرف را برهانی کند، میگوید چون مثلان من جمیع الجهات محالن، پس اصلا وجود ندارن مثلان. وقتی وجود نداشتن وجود نداشتن، تکراری در عالم نبود. تکرار اصلا محال است. وقتی تکرار محال نبود، خدای سبحانم کارش تکراری نیست. اون مشهود را اینچنین مبرهن میکن. اونگاه مسائلی که به دنبال دارد، مسئله کیفیت ارتباط حادث به قدیم، مسئله کیفیت ارتباط متغیر به ثابت، همونطوری که برای حکمت و فلد کلام مشکلی ایجاد کرد و می کند اونا باید پاسخ بگوین، برای عرفانم بی درد سر نیست که بالاخره خدای ثابتی که هیچ تحولی در او نیست، چگونه این فیوزات تازه به تازه به او ارتباط پیدا میکند. او هم عارف هم باید مسئله ارتباط متغیر به ثابت، ارتباط قدیم با حادث به قدیم رو جواب بدهد، منتها از راه خودش. این خلاصه از این دو مسئله و ارتباط این دو مسئله. اما اون چه که در کتاب دیگران آمده است، یعنی اهل کلام آمده است و اهل حکمت آمده است راجع مسئله تجدد امثال، با اون چه که عارف میبیند فرقهای فراوان دارد. اما اون چه که در کتابهای اهل کلام هست، معمولا اشاعره قائل به تجدد امثالن، اونم در خصوص اعراس، نه جواهر، فضلن از جواهر مجرد. در خصوص اعراس قائلن به اینکه عرض هر لحظه تازه است. و اون چی که در کتابهای اهل حکمت آمده است به عنوان تجدد امثال، هم مسئله حرکت جوهری است، اونم در خصوص جواهر طبیعی و مادی. پس بنابر مبنای اشاعره که قائل به تجدد امثال هستن، جواهر مادی این احکام را ندارن، فضلن از جواهر مجرد، فقط اعراضند که هر لحظه تازن. بنابر حرکت جوهری که قائل مرحوم صدر متعلهین هم فکرانشون معتقدن که جوهرهای مادی هر لحظه تازن، گرچه اعراض به تبع جواهر مادی عوض می شوند، ولی جواهر مجرد مسون از تجددن. قهرن مسئله تجدد امثالی که عارف می گوید غیر از حرکت جوهری است که حکیم میگوید و غیر از عدم بقای عرض است که اشاعره بران. چون تصریح این آیون اهل معرفت این است که هر موجودی تازه است. ما اونچه که مشاهده میکنیم میبینیم هر وجودی تازه است. وقتی هر وجودی برای جهان امکان تازه بود، کمالات وجود هم تازه است و این اختصاصی به اعراض یا جواهر مادی ندارد. عقول مجرده و نفوس مجرده مانند موجودات طبیعی هر لحظه وجود تازه دریافت میکنند. وقتی وجودشون هر لحظه تازه بود، کمالات وجود هم هر لحظه تازه است. بله، در این اشکال مشترک است. وقتی که تجدد امثال شد،
اثبات میکنن فلاسفه به این که نفس ثابت حاضریت که او هست،
نه مشترک است. یعنی در جمعی موجودات این اشکال برشون هست که هیچ چیزی این بقا ندارد و هر لحظه تازه است. به این
اصل محفوظ را که در فلسفه قبول دارد، یک اصل محفوظی در بین هست، بعد او متحرک. اما اینها باید اصل محفوظ را هم روی حساب تجدد امثال و تجلی علی الدوام فیض، حتی اون اصل محفوظ را هم نمیتوانید.
بله، منتها همونطوری که تجدد امثال عارف با عدم بقای عرض در دو حال که اشاعره برانن و با حرکت جوهری که حکمت متعالی بران است فرق میکنن، معنای تجدد امثال در عرفان با معنای وجود عدم هم فرق میکند. چون وجود عدمی که عارف میگوید یعنی ظهور و خفا، ایجاد اعدامی که او میگوید یعنی اظهار و اخفا، و چون اظهار و اخفاست نه وجود عدم مستلح، بنابراین چه در این حال که امثالش متجدد است و هر لحظه تازه است، بقا هم دارد. نشانش آن است که وقتی انسان بله بله بقا اصل محفوظ میخواد.
اینا اصل محفوظ هم نمیتوانم ساخت.
چرا؟
لیکن که فرض این است که میگن علت دوام هیچ چی در عالم نمیتوانم ساخت باشد به خاطر تبر.
بله دیگر، حتما اسامی الهیه حتما ظهور دارن. من اسماء الحسنا سبحانه و تعالی الباقی المبقی الدائم المدیم الحفیظ الحافظ، اینو مظهر میخوان. این چنین نیست که هموار او شافی و راز و خالق باشد، حفیظ و مبقی و دائم و مدیم و ممسک و همسال زالک نباشد. ولا انزالتا نه، بسیار خوب بسیار خوب. پس حفظ باید باشد، انهای حفظ فرم کند، دوام باید باشد، انهای ادام فرم کند، بقا باید باشد، انهای ابقا فرم کند. پس بقا داریم، حفظ داریم، دوام داریم و امثال زالک، وگرنه لازمش این است که الباقی مظهر نداشته باشد، الدائم مظهر نداشته باشد، الحفیظ مظهر نداشته باشد، الممسک مظهر نداشته باشد، در حالی که فرمود آسمان و زمین را او نگه می دارد و خدای سبحان حفظ می کند و می فرمود اونجا پیش شماست زوال پذیر است، پیش ما باقی است. پس دو جهت می تواند مشکل عرفان را حل کند. یکی این که وجود و عدمی که عارف بران است به ظهور و خفا برمی گردد در حقیقت، به ایجاد و اعدام همون اظهار و اخفاست. جهت دیگر این است که همه اسماء الهی مظهر می‌طلبند. یکی از اون اسماء بقا هست، حفظ است، دوام است و امساک است به امثال ذلک. فرمود آسمان و زمین را خدا امساک می‌کند. من یمسک السماوات والارض ولا انزالتا ان امسکهما من احد من بعده، کی ممسک و حافظ و نگهبان آسمان و زمین است و مانند آن. بنابراین هر چه باشد، بالاخره این چیزی نیست که این غزبه نرفته باشد و دومی وجود جدید باشد. اگر وجود جدید باشد و هیچ سابقه نداشته باشد، این با بقای الهی و ابقای الهی، با حفظ الهی و حفیظ بودن او با دوام الهی و ادامه او سازگار نیست. این اسماء حسنا به کجا مرتکیان؟ اگر بحث در این بود که تجدد امثال عارف مثل عدم بقای عرض در دعان مخصوص به اعراض بود، چون که اشاعره برانند، انسان میتوانست بگوید به این که بخشی از اسماء حسنا در عالم اعراض مظاهر دارند، بخشی در جواهر مادی و بخشی دیگر در جواهر مجرد. ولی اگرچه اون چه بحث فراگیر شد و اینا تصریح کردن که عقول مجرده و نفوس مجرده با جواهر مادیه با اعراض همه و همه محکوم تجدد امثالن، پس معلوم می شود جایی باقی نمی ماند که اون حفیظ و علیم ظهور کند. و اگر لوح محفوظ هم هر لحظه تازه است، معلوم می شود که این اون تازگی با حفظ و بقا منافات ندارد. پس از دو جهت می توان شبهه‌ای که بر سخن اهل معرفت هست حل کرد. یکی این که وجود و عدمی که اونها می گویند به ظهور و خفا برمی گردد، ایجاد و اعدام به اظهار و اخفا برمی گردد. دوم این که حرف اونها این بود که هر اسمی مظهر می طلبد و چون هر اسمی مظهر می طلبد، بقا و حفظ و امساک و ادامه و امثال ذالک هم مظهر می طلبد. ما اگر موجود باقی نداشته باشیم،
یعنی عارف لحظه به لحظه می فهمه؟
نه جهان، نه جهان لحظه
خفا برمیگرده می گیم، عارف برای جریان مخفی بود، لحظه به لحظه
نه، او لحظه به لحظه اظهار می کند، این لحظه به لحظه می بیند، شهود می کند. بله بله،
پس بود اصل محفوظی
هست. بسیار خوب، پس بنابراین اون چه که عارف می گوید که وجود و عدم، نه یعنی یک چیزی که اصلا سابقه نداشت تازه پیدا شده است، بلکه یک چیزی که سابقه داشت و مستور بود همکنون مشهور شده است.
به فهم این
طرف فهم یه وقت است که عارف مثلا گاهی دور گاهی نزدیک میبیند، یه وقت است نه، خود اون اسماء حسنا هم هر کدام دولتی دارن. وقتی که دولت شافی فرارسید، دولت مطعم فرارسید، دیگر اون بیماری ها رخت بر میبندد. و اگر دولت باسط فرا رسید، زمان دولت قابض منقرض می شود و مانند آن. اما هر دولت اسمی که دولتش منقرض شد مستور می شود و هر اسمی که دولتش فرا رسید ظاهر می شود. پس سخن از ظهور و خفاست در حقیقت، نه وجود عدم. گذشته از این که در اسم واحد هم همچنین است، وقتی که هر اسمی دولتی دارد، وقتی که زمان قدرت اون اسم فرا رسید، اون اسماء دیگر مقهور اینند و مستور اینند و نه معدوم. چون وجود و عدم به اصطلاح اهل معرفت به ظهور خفا برمیگردد، این یک دلیل. و چون بعضی از اسماء حسنای خدای سبحان هم نظیر حفیظ و باقی و مدیم و امثال ذالک، اونها هم باید مظهر داشته باشن، این دو دلیل. پس این چنین نیست که اشیا هر لحظه هر کدام یه لحظه وجود داشته باشن و محفوف به عدم این باشن. لازمه تجدد امثال اونطوری که اشاعره میپندارن همون مسئله محفوف بودن هر شی به دو عدم است. و اگر محفوف بودن هر شی به دو عدم محال است، پس ما اشیاء ثابت محفوظ خواهیم داشت، منتها گاهی مستور است گاهی مشهور. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اون چی که عارف را وادار کرده است که قائل به تجدد امثال بشود، مشاهدات اوست و احیانا بعضی از شواهد نقلی هم این مسئله را تأیید میکند که کل یوم هو فی شأن یا بل هم فی لبس من خلق جدید، که این لبس در خلق جدید ناظر به قیامت هست. ولی اهل معرفت از این آیه استفاده کردند که هر لحظه انسان قیامتی دارد، منتها در لبس و اشتباه هست که هر لحظه لبسی دارد. ولی اون و اون چه که اهل کلام را وادار کرده است که بگویند به این که اعراض با دو لحظه باقی نمی مانند، ظاهرا نکتش این است که اینا گفتن قیام عرض به عرض محال است. بله، قال و هذا الذي رزقنا به من قبل كل ما رزق منها من ثمرة رزقا قال و هذا الذي رزقنا به من قبل و اوتو به متشابه و لهم فيها ازواج مطهره. یعنی وقتی که این میوه رو بهشون میدن میگن قبلا ما اینو خوردیم، این همون نمازی بود که ما خوندیم، این همون روزه‌ای بود که ما گرفتیم، ما قبلا از اینا خوردیم. با اینکه خدای سبحان میفرماد به اینکه اونجا چیزهایی هست که اصلا شما ندیدید، از این طرف به عنوان موجب کلیه میفرماد ما هر چی به بهشتیا بدیم میگن آقا ما قبلا خوردیم از اینا.
خب این متشابه
ها از این چه اینا هم میگویند امثال، اما تجدد دارد نه دوام دارد. اینا هم امثال رو منشه نیستن، از نبدل امثالکم بل هم فی لبس من خلق جدید امثال ذلک رو به کار میبرن. بله بله، منظورم که نه اون نه اینکه هر لحظه جدید میرسد، اون معنیش نه که هرچ نه هر این هر به اون تجدد نمیخورد، به شی میخورد. ما هرچه به اینها بدیم میگن آقا ما قبلا صرف کرد. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این همونی بود که ما قبلا خوردیم. با اینکه در عمری اصلا از اینا رو ندیدن، اون نماز و روزه‌ای که خون، اون تهجدی که داشت، اون حج و زیارتی که داشت، اون جهادی که داشت، همین. ما هر پذیرایی که بکنیم این میگه آقا من قبلا صرف شد. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا، این هم بود که ما قبلا خوردیم. هذا الذي رزقنا من قبل و اوتو به متشابه. اما اون چی که عارف را وادار میکند که اون سخن را بگوید مشاهدات اوست، اوست و شهود او. اون چرا که حکیم را وادار میکند بگوید اوست و برهان او، منتها در محدوده جواهر طبیعی. و اما اون چی که اشاعره را وادار میکند که بگویم امثال متجددن، نه برای اون حرف بلندی است که عارف میبیند یا حکیم میفهمد، بل برای یه حرف نازلی است که اشعری میپندارد. اشاعره برانن که قیام عرض به عرض محال است، چون عرض باید به جوهر تکیه کند، لذا قیام عرض به عرض مستحیل است. روی این مقدمه گفتن به این که عرض لا یبقا زمانه. چرا؟ چون اگر عرض دو لحظه یکسان باشد و باقی باشد بقا عرض است، اگر عرض باقی باشد یلزم قیام العرض بالعرض، لذا العرض لا یبقا زمانه، بلکه عرض هر لحظه تازه است. اما جوهر اگر باقی باشد محذور ندارد، زیرا اگر جوهر باقی باشد لازمش قیام عرض به جوهر است و قیام عرض به جوهر محذور ندارد. بر اون مبنا و بر اون توهم یک نتیجه دیگر هم گرفتن. اون نتیجه این است که اگر از اونها سوال بکنن که شمایی که جهت احتیاج عالم به مبدا را حدوث می‌دانید، پس در حال بقا عالم محتاج نیست. این همون اشکالی که برای اینها وارد کردن که لو جاز علی الباری معاذ الله العدم لما ذره عدم وجود العالم، به اونها گفتن که اگر جهت احتیاج عالم به مبدا حدوث است، وقتی عالم حادث شد در حال بقا چون حدوثی ندارد پس به واجب محتاج نیست. اونگاه از اون مقدمات قبلی در خصوص این مسئله نتیجه میگیرن، میگویند جواهر عالم بدون عرض وجود ندارد، جوهر بدون عرض ممکن نیست یافت بشود. ولی اینکه ما یه جسمی داشته باشیم، نه حدی داشته باشد، نه زمانی داشته باشد، نه مکانی داشته باشد، نه کم و کیف داشته باشد، محال است. پس جوهر بدون عرض محال است. عرض هم که بقا ندارد پس هر لحظه تازه است، و چون هر لحظه تازه است هر لحظه حادث است، هر حادثی محتاج محدث است، پس عرض هر لحظه محتاج مبدا است و از این راه عالم محتاج مبدا است. ظاهرا این چنین میگوین، نه اینکه انگیزه اشاعره بر اینکه قائل به تجدد امثال شدن این باشد که چون علت احتیاج عالم به مبدا حدوث است و چون اشیا حادث شدن دیگر به خدا محتاج نیستند، اگر عرض هم هر لحظه تازه نباشد لازمش این است که عالم به خدا در بقا احتیاج نداشته باشد. لذا ما باید بگوییم که عرض هر لحظه تازه است، هر لحظه حادث است، تا اینکه عالم در هر لحظه به خدا محتاج باشد. خب اگر برای تأمین اون جهت است، دلسوزی برای عالم است، خب همین حرف در خصوص جواهر بگوید، بگن جوهر هر لحظه تازه است. خب حرف وقتی غیر مستدل شد، حالا چرا درباره عرض بگوید؟ اگر قیام عرض به عرض محال است، معلومه نیست که اگر به جوهر متکی نشود و منتهی نشود محال است، وگرنه اگر عرضی به عرض تکیه کند اون عرض به جوهر متکی بشود باشد که عیب ندارد. که الان انحنا به خط متکی است، خطم به صد، صد هم به حجم، حجم هم به جسم. قیام عرض به عرض وقتی محال است که به جوهر ختم نشود، ولی اگر عرض به عرض قیام کند و سرانجام به جوهر منتهی بشود که عیب ندارد. که اگر انگیزه اشاعره این باشد که بخواهن ارتباط عالم و خدا رو درست کنن، خب بگن هر لحظه جواهر تازه است. چرا میگوین هر لحظه عرض تازه است؟ ظاهرن سر بیان اشاعره همان است که گفتم در کتاب های کلامی آمده است که چون عرض به عرض تکیه نمی کند، قیام عرض به عرض محال است، اگر عرض باقی باشد بقا عرض است، یلزم قیام العرض بالعرض، پس عرض لا یبقا زمانه. اونگاه از این پندار در بعضی از مسائل بهره میگیرن و اون است که جواهر بدون اعراض نخواهد بود، اعراضم هر لحظه حادثن، هر حادثم محتاج به واجب قدیم است، پس اعراض هر لحظه محتاجن و در نتیجه عالم هر لحظه محتاج است. خب اگر این یه راهی است که میتوان به اونها نسبت، و اگر راه همون باشد که بعضی پنداشتن که میخواهن رابطه نیازمندی عالم با الله را اثبات کنن، خب اگر بگوین جواهر عالم هر لحظه تازه است، هم بلا واسطه است هم اثر بخشتر، اما بلا واسطه است خب روشن است، برای اینکه جواهر هر لحظه حادث است، هر حادثی هم محتاج مبدا قدیم است، پس عالم محال است. و هم اثر بخشتر است برای اینکه بر فرض اینکه اعراض هر لحظه تازه باشن، ثابت میکند که عالم در مرحله بقا در اون روبنا به خدا محتاج است، نه زیربنا. برای اینکه هستی این جواهر که آرام است، ثابت است، روبنای این جواهر که اعراض است محتاج به مبدا است، و هر برهانی هم به اندازه حد وسطش نتیجه میدهد. و این روبنا حالا یا به نحو حرکت است یا به نحو کون و فساد است یا هرچه هست، این جواهر ثابتند و اون ماده، اونها که صاحب ماده را میپذیرند ثابت است و اون صورت جسمی ثابت است. این صورت نوعیه احیانا کون و فساد میپذیرد و حرکت ندارد و اعراضند که تغییر پذیرند. پس اون ماده بنابر مبنای کسانی که از اهل کلام ماده را قبول دارند و اون صورت جسمیه بنابر مبنای همه که صورت جسمی را قبول دارند در بقا هیچ احتیاج به خدا ندارد. چرا؟ برای که نه حرکت دارد، نه کون و فساد دارد، نه تجدد امثال دارد. اگر کون و فساد هست مال صورت نوعی است، صورت جسمیه که کون و فساد ندارد. و اگر حرکت هست مال اون اعراض است، این صورت جسمیه که حرکت ندارد. عرض می دانند، به عرض را به جوهر متکی می دانند. عرض
البته عرض باز واقعیه، اگر بقا عرض حرکت هم باشه.
نه، اینها می گویند اون متحرک با این پدیده دفعتا عوض می شود. یه شیء باشد و حرکت کند، این چنین نیست. و اگر حرکت هست صفت جسم است. در اینجا فعلا بحث مبسوط و اصلی در باره تجدد امثال نیست، اینا خطوط کلی است. چون ایشون تجدد امثال را در فصل شعیبی مطرح کردن و بخشی از تجدد امثال را هم در فصل سلیمانی، اونجا سخنان اینها رو سیدن استاد رضوان الله تو المیزان نقل کرد و نوع بیانات اینها رو رد کرد و ابطال کرد. فرمود اینا یا ممتنع است یا دلیل برش نیست. عمده همون نیاتی که بی قبلا یرتد دلی که طرف سخن از تجدد امثال اونجاست. توجیهی که این بزرگان یعنی محی الدین و همفکرانشون در مسئله نیاتی که بی قبلا یرتد دلی که طرف دارن بر همین تجدد امثال است. میگن به این که هر لحظه باید فیض برسد. این فیض در لحظه قبل به این تخت در یمن رسید، در لحظه بعد این فیض به این تخت در حضور سلیمان میرسد که قبلا یرتد الیه که ترفق. این دائما باید فیض برسد، در لحظه اول به یمن، در لحظه دوم به فلسطین. این اعدام اوست و ایجاد این است. چون سینان استاد رضوان الله این ایجاد و اعدامی که در فصوص و متن فصوص و شرح فصوص امثال ذلک آمده است و همون اعدام ایجاد فلسفی معنای کردن، لذا فرمودن به این که این مسئله نیاتی که به قبلا یرتد الیه ترفک را به نحوی ایجاد اعدام بگیریم ممتنع است. ولی اگر ایجاد اعدام به معنای عرفانیش باشد نه فلسفی، یعنی اظهار اخفا باشد، اون شبهه علیه حال وارد نیست. اساس تجدد امثال در اون فصل شعبی است و گوشه‌ای در فصل سلیمانی. در فصل شعبی محی الدین فرمود اشاعره درست درک کردن ولی در خصوص اعراض خوب فهمیدن. سوفسطایی درست فهمیدن که خبری در عالم نیست اما اون اصل را ندیدن. سوفسطایی گفت به این که اون چه شما میبینید واقعیت ثابت و حقیقت راستی راسخ نیست. او درست فهمید اما نقصش این است که اون حقیقت راسخ را ندید. گفت همین است و همین هم این هم که ثابت و راسخ نیستن. لذا نام این دو گروه را در فصل شعبی میبرد. میگوید اشاعره و حسبانیه و همین سوفسطاییه، اینا هر کدوم مقداری راه را طی کردن ولی به حق نرسیدن. اگر اشاعره این تجدد امثال را نه تنها به اعراض بلکه به جواهرم استناد میداد به حق میرسید، و سوفسطاییه که گفتن اینها حقیقت نیستن اگر به اون حق میرسیدن به تحقیق راه میافتن، و هر کدام از اینها گوشه ای از حق را درست درک کردن و از اون گوشه اصلی موندن که اون رو باید بخواست خدا باید بخواد.
اما در جوهر اشیا برهانش منحصر به فرد نیست، همونطور که خود صدرا در وجود اشیاء با حرکت جوهری که اثبات میکنه این تنها در عالم ماده است، حتی ما برهان دیگه نیاز داریم که در کل عالم نیاز رو اثبات میکنیم. پس این منافات داره که انسان در یک گوشه یک برهان بده، در جای دیگه همون امکان و وجود دیگر.
بله این میشه راه حکمت، دیگر راه کلام نیست. راه کلام تنها آن است که یعنی این گروه از متکلمین چون اونا برهان دارن که تأثیر فقط باید در حدوث باشد. سر این که اونها میگن علت احتیاج امکان نیست، حدوث است، برهان عقلی دارن. گرچه محققین اهل کلام هم تصریح میکنن که علت احتیاج امکان است، علت احتیاج امکان است، ولی کاری که علت در معلول میکند در محدوده احداث است. میگوین چیزی که حدوث ندارد به واجب مرتبط نیست. چرا؟ برای اینکه شی سهال دارد، عدم سابق، عدم وجود، ترتب وجود بر عدم. کاری که از علت ساخته است عدم سابق نیست، کاری که از علت ساخته است وجود نیست، چون ایجاد الموجود محال است، ایجاد المعدوم محال است. اگر علت بخواهد اثر کند یا فی حال عدم المعلول اثر می کند می شود ایجاد المعدوم جمع نقیضین و محال، یا در حال وجود معلول اثر می کند می شود ایجاد الموجود و تحصیل حاصل و جمع مثلین و جمع مثلین مثل جمع نقیضین محال. تنها کاری که از علت برمی آید حال انتقال شیء از عدم به وجود است به نام حدوث، و از علت غیر از این ساخته نیست. نه عدم و نه وجود هیچ کدام به علت ارتباط ندارد، فقط این حالت انتقال است. روی این برهان گفتن به این که معلول به علت در حال حدوث محتاج است، در حال بقا محتاج نیست، برای اینکه در حال بقا علت چه می کند؟ ایجاد موجود که جمع مثلین است و تحصیل حاصل و مستحیل. منتها اونها که یک مقدار متفکرتر بودن گفتن گرچه علت احتیاج امکان است ولی کاری که از علت ساخته است همون حالت انتقال از عدم به وجود است. اونا که این مقدار متوسط تر می اندیشتن می گفتن به این که علت احتیاج عالم به الله حدوث است. اینی که در نوع این کتاب ها در بیان علت احتیاج مبدأ دو قول نقل می کنن، می گن اندل متکلمین حدوث است، اندل حکما امکان است، این چنین نیست. نوع اون محققین اهل کلام هم می گوین علت احتیاج امکان است، مثل امام رازی در مباحث، اما کاری که علت می کند در اون دالان انتقالی از عدم به وجود است، یعنی حالت حدوث. و اگر این دالان انتقال نداشته باشد کاری از علت ساخته نیست. اگر بخواهد در حال عدم به او وجود بدهد جمع نقیضین است، در حال وجود به او وجود بدهد جمع مثلین است، این حالت انتقال از عدم به وجود به نام حدوث است که کار علت احداث است. لذا می گویند تأثیر در حال بقا مستحیل است، برخلاف حکیم. حکیم میگوید ابقاء موجود تحصیل حاصل نیست چون بقا غیر از گذشته است و ایجاد موجود نیست و مانند آن. حکیم میگوید علت احتیاج امکان است و معدوم در ابقاء در عدم محتاج به علت است چون عدمش ذاتی نیست. موجود در وجود بقای وجودش محتاج به علت است چون وجودش فقری است. حادث در این دالان انتقال از عدم به وجود هم محتاج به اوست، برای اینکه نقل و انتقال ذاتی او نیست. بنابراین چون متکلم حرفش این است که فقط کار علت در محدوده این دالان انتقال است، لذا میگن اصلا در حال بقا احتیاجی نیست. نه اینکه گاهی حدوث گاهی امکان، ولی حکیم میتواند یه همچه حرفی بزند. بله ایجاد، اگر در همون حالت انتقال وقتی که نه کافی نیست، وقتی که منتقل شد در بقا هم محتاج است. این دیگه متکلم راه ندارد بگوید، حکیم میتواند بگوید. و اما اون چه که اشاعر را وادار کرده است که بگوین عرز لایب قازمانه، این همان است که قیام عرز به عرز محال است، نه اینکه اگر قائل به تجدد امثال در اعراض نباشن و لازمش این است که عالم به خدا محتاج نباشد و برای این دارن دلسوزی میکنن. ظاهرا این چنین نیست. حالا چون بحث اساسی تجدد امثال در فصل شعیبی و سلیمانی مطرح است، اگر رسیدیم این بحث را همینجا تمام بکنیم به خواست خدا چه بهتر، اگر نرسیدیم که به همون اون فصل شعبی ارجاع میشم انشاءالله. انشاءالله اونجا هم به خواست خدا بعد در مجلس ارجاع. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 107 سطر دوم عبارت این بود که وذالک لأن لکل اسم عطاءً یختصو به مرتبتهی، اگر عبارت این چیم باشد و قابلیت اینن نقابلیتهی، خوب هست، هر اسمی عطایی دارد که این عطا از دو جهت مختص است، هم از جهت فاعل هم از جهت قابل. از جهت فاعل اختصاص به مرتبه خود اون اسم دارد که یختصو به مرتبتهی، از جهت قابل اختصاص به عینی دارد که این عین مظهر اون اسم است. لأن لکل اسم عطاء یختص به مرتبته، از لحاظ مبدا فاعلی، و قابلیت عین هی مظهره، از جهت مبدا قابلی دیگر قابلیته نباشد. خب تا به اینجا رسیدیم، فهمود به این که ولما کان الحق المشهود عنده، حقی که پیش محی الدین مشهود است، این است که ان الاعراض والجواهر فی کل آن یتبدل کما سیعتی، این سیعتیش در فصل شعیبی صفحه 287 به بعد، در اونجا تصریحشون این است در متن که و ما احسر ما قال الله تعالی فی حق العالم و تبدله مع الانفاس في خلق جديد في عين واحده، فقال في حق طائفه بل اكثرها اهل العالم بل هم في لبس من خلق جديد. اونگاه دیگران در مسئله حرکت یه موضوع ثابتی قائلا به نام حیولا یا صورت ما به مانند اون، در اعراض موضوع ثابتشون خود اون معروضاتن، ولی وقتی که عارف سراسر عالم را عرض می داند، چنگی در مقدمه گذشت، جواهر و اعراض همه اعراضن، تنها اون فیض منبسط جوهر است که به اون ذات متکی است، پس دوام و بقا و حفظ همه و همه بون اصل ثابت هست. اگر دیگران اعراض را متغیر می دانند، متحول می دانند، ولی بقای اینها به جوهر وابسته است، یا در حرکت جوهری بقا و حفظ وحدت به اون صورت و ما یا حیولا امثال ذلک بسته است، بنابر مبنای عارف سراسر عالم من و تو عارض ذات وجودیم عرضن، و اون فیض منبسط اون اصل محفوظ جوهر است که جوهر به اصطلاح عارف غیر از جوهر به اصطلاح حکیم بود، که این را در فصل چهارم از همین فصول مقدماتی صفحه 22 به بعد همین شرح فصول ذکر شده است که الفصل الرابع فی الجوهر والعرض على طریقت اهل الله، که جوهر و عرض به طریقه عرفا را مرحوم صدر متعلهین هم از فصول در اسفار نقل کرد، در جلد دوم اسفار صفحه 314 و 300 از 312 تا 314 نقل کرده که اونجا خونده شد. مسئله تجدد امثال را محی الدین در خصوص فصل شعیبی صفحه 287 این چنین ذکر کرده است که فرمود لکن قد اثرت علیه الاشاعره فی بعض الموجودات به هیر اعراض و اثرت علیه الهسبانیه فی العالم کلهی، و خطای فریقین چیست و امثال زاله او رو ذکر می‌کند. در فصل سلیمانی صفحه 300 58 اونجا که مسئله آوردن تخت ملک سباست قبل از ارتداد طرف از سبا به فلسطین، اونجا هم دارن به این که تصرف در این عرش است بل اعدام و ایجاد فی آن واحد حتی اعدمه فی موضعه با اوجده اند سلیمان. اونجاست که سیدنا استاد رضوان الله تو المیزان مفصل آرا اینها نقل میکند و این فرمود به این که این آرا یا امرش دائر است بین ممتنع و بین ما لا یمکن اثباته. حالا این دو قسمت هم ملاحظه فرمود که اگر بنا بشود مسئله تجدد امثال در همین فصل همینجا که محل بحث است تصمیم بشود از اونجا کمک بگیریم. خب هر اسمی بالاخره جامع اسمای دیگر است، وقتی که درونش ظاهر بشود بیرونش مخفی میشود بالعکس دیگر. اونگاه فرمودن به این که کماسیتی ولا تکراره، چون این چنین است مصنف در مد فرمود و هازا هو الحق الذی اول علیه، دلیلش این است، دلیلی که عارف مشاهده میکرد این است که فرمود ذالک لان الوجود الذی هو ملزوم و کمالات شی حاصل للموجود فی کل آن حصولا جدیدا. اون چرا که یک عارف میبیند این است که همونطوری که قطرات باران هر لحظه تازه میبارد، هستی اشیا هم هر لحظه تازه به اونها میرسد. کما قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی اینها در جریان قیامت لبس دارن، لبس یعنی اشتباه، لبس یعنی پوشیدن، اینها در شکن. مرحوم صدر متعلقین اگر در بحث حرکت جوهری از این آیه و مانند استفاده میکند از اون خلق جدید شاهد میآورد نه از اون لبس. بل هم فی لبس، یعنی در اشتباه هستن من خلق جدید. خب چون هستی هر موجود هر لحظه تازه است، کمالات هستی هم هر لحظه تازه است. فحصول و مایت به اون وجود را علا سبیل تجدد علت طریق الاولا، وقتی اصل هستی تازه شد کمالات هستی هم به طریق اولا تازه است. و یظهر هذا المعنا لمن تحقق ان المؤتی للوجود هو الله، چون ما با اسماء خدا سخن میگوییم و اسماء خدا هر لحظه کار جدید میکنن، اگر کسی بداند که همه کارها و همه عطایا به خدا مرتبط است و اینها سوادنن و خوادمن، چه این که در تشریح اسماء عطای اسمای گذشت و خدای سبحانم کل یومن هو فیشن، اونگاه میفهمد و میبیند که هر لحظه وجود تازه نصیب عالم میشود. وقتی هر لحظه وجود تازه نصیب عالم شد پس کمالات عالم هم هر لحظه تازه است. و یظهر هذا المعنا لمن تحققه، نه تنها حققه محقق باشد و حکیم، بلکه متحقق باشد و عارف. لمن تحقق ان المؤتی للوجود هو الله فقط. حالا سوا ان کان به طریق الوجوب ذاتی کما ذهب الیه الحکما، چون این همون حرفی است که میگوین حکما غالب ایجابند و متکلمان غالب اختیار، گرچه این نسبت نارواست. علی حال این دو قول است، چه ما قائل بشیم به ایجاب چه قائل بشیم به اختیار. امام رازی به دیگران این چنین میپندارن که چون حکما قائل به دوام عالم و دوام فیضن، خیال میکنن خدای سبحان فاعل موجب است و خودشون که عالم و فیض را حادث میدانن میگن چون خدا مختار است، مختار آن است که یه چیزی نباشد و یکی از دو طرف رو بر طرف دیگر ترجیح بدهد. و این دو مبنا معروف است که متکلمین خود را این حامیان اختیار میپندارن و ایجاب را به حکما به عنوان نسبت ناروا نسبت میدن. بفهمون فعلا بحث در این نیست که حالا او فاعل موجب است یا فاعل مختار، بالاخره او فاعل است، او هم هر لحظه کار تازه میکنه. سوا ان کان به طریق الوجوب ذاتی که به حکما منسوب است و قائل به ایجابن او بل ارادت و الاختیار و الحکمه، که اهل کلام برانن و میگن پیش ما خدا فاعل مختار است و پیش حکما فاعل موجب، تجلی ذاتی بکنی؟ نه سازگار نیست، برای اینکه تجلی ذاتی نه عطف است بر او، سبا امکان به طریق این او به این و به واسطه اسماء و صفاتهی، چون اینها چه وجوب ذاتی باشد چه اراده باشد ناز، این قول سوم است، چه بنابر مبنای حکیم، چه بنابر مبنای عارف، چه بنابر متکلم، چه بنابر مبنای عارف. عارف میگوید خدا به وسیله اسماء و صفات کار میکند، حکیم میگوید با وجوب ذاتی کار میکند، متکلم میگوید با اراده کار میکند. میگوید بر هر یک از این مبانی سگانه چون معطی خداست، او هم هر لحظه کار تازه دارد، پس عالم هر لحظه تازه است. سبا انکانم به طریق وجوب ذاتی که مبنای حکم است، او بل ارادت بل اختیار بل حکمه باشد و به واسطه اسماء و صفاتش باشد. چرا؟ برای اینکه معطی راستین و اصیل خدای سبحان است، دیگری یا دیگران شرایطن، باقی نقشی ندارن، باقی که اسباب و وسائل به شمار می روند اینا مجاری فیضن، پس کار به دست خداست، او هم که هر لحظه کار تازه انجام می ده. ول باقی اسباب و وسائل، خب پس معطی حقیقی خداست، دیگران فقط مجرای فیضن، خدا هم که کارش دائم است، لا ینقطع، دائما فیض می ریزد، نه اینکه یک بار به عنوان جف القلم کار تموم شده باشد، بلکه او دائما دارد افاضه می کند، کل یوم هو فی شأن است. پس اون که کار به دست اوست دائما فیض می فرستد، پس عالم در لحظه تازه است. این عبارت فسوس که به فیضه دائم لا ینقطع فالمستفیض ثابت متغیر است، تقریبا به صورت ترجمه گونه با یه تفاوت کوتاهی در جلد هفتم اسفار آمده و همون به صورت شعر مرحوم سبزواری در آمده است که والفیزو منه دائم المتصل والمستفیزو داسر وزائل. این نحوه تأثیر حکمت متعالی از عرفان به قدری قوی است که حتی بعضی خود این عبارت ها به صورت شعر در آمده. بعیده که انسان بگوید به این که اون بزرگان بدون آشنایی با این تعبیرات بسن گفتن والفیزو منه دائم المتصل والمستفیزو داسر وزائل، منتها بهره ای که اونا گرفتن گفتن فیض دائم است و عالم حادث. نتیجه ای که این بزرگان میخوان بگیرن این است که فیض هم هر لحظه تازه است و فیضه دائم لا ینقطع فالمستفیزو سوا ان کان عقولا و نفوسا مجردتن او اشیاء زمانیتن. این معلوم می شود که هم با حرف حرکت جوهری فرق می کند، هم با عدم قیام عدم بقا عرز مستفیز، چه عقول و نفوس مجرد باشد چه اشیاء زمانی باشن، یحصل لهم فی کل آنن وجودون مثل الوجود الاول، چون شبیه اوست انسان خیال می کند او باقی است، پس تکرار در کار نیست. وقتی وجود هر لحظه تازه بود، کمالات وجود هم هر لحظه تازه است. وقتی وجود هر لحظه تازه بود و ها کذا فی ما یتبعه، اونچه که تابع وجود است از کمالات، فتحصل اونچه که متحقق یعنی عارف میبیند این است که هر لحظه خدا کار جدید میکند. وقتی میبیند هر لحظه خدا کار جدید میکند، مشاهده میکند هر لحظه عالم تازه است. وقتی مشاهده میکند عالم هر لحظه تازه شد، کمالات عالم هم مشاهده میکند که هر لحظه تازه است. پس تجدد امثالی که عارف بران است فراگیر است، چیزی بدون تجدد نیست. هم با حرکت جوهری فرق میکند، هم با عدم قیام عرض به عرض فرق میکند، و با این مبنا هم مسئله اینی آتی که قبلا یرتد الی که ترفق رو حل میکنند، و هم اینکه عالم سراسر عرض است، یه جوهر دارد که اون فیض منبسط است و اون ثابت است و چون به ثابت محض متکی است، و عالم که روبناست من الجواهر و الاعراض هر لحظه تازن، حالا ما فکر میکردیم که بقیه را هم میخونیم. حالا اگر انشاءالله توفیق داد خدا ما این بحث رو تصمیم کردیم، دیگر ارجاعی به اون فصل شعیبی یا فصل سلیمانی کمتر خواهیم داشت. والحمدلله رب العالمین.